أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن و الاربعون، جلسه 48 از مباحثه فقه المسجد. در ظرفیت های مسجد و امکانیات مسجد به این مطلب پرداختیم که اتخاذ المسجد مجلسا للحوار، این که مسجد رو جلسه گفتگو قرار بدهیم، از مسجد پیگیری کنیم گفتمانهای اسلامی رو، یا اسلامی و همراه با سایر ادیان، درون اسلام یا اسلام و با بیرون اسلام. بیان کردیم ضرورت مسئله رو و اینکه ادل و دلیل بر هر چیزی هم وقوعش هست. نمونه ای رو هم دیروز عرض کردیم که در حضور پیامبر، در مسجد پیامبر، یک طرف خود پیامبر بودن انجام شده و به طور مفصل با مسیحیت اشاره کردیم که مفسرین فرمودن 80 و چند آیه آغاز سوره آل عمران مربوط به همین حوار و گفتگوی مسیحیان نجران با پیامبر است، از قول مجمل بیان، اسباب النزول واحدی و تفسیر طبری و دیگران شأن نزولش رو بیان کردیم و گفتیم. بنابراین این مسئله جواز اتخاذ المسجد مجلسا للحوار، این جوازش ثابتون، دیگه نیاز به استدلال بیشتری ندارد. این که می شود استفاده کرد از مسجد، از ظرفیت مسجد برای این گفتگوها و این مسئله ثابته. البته این گفتمانها باید از نگاه اسلام باید هدفمند باشد، از نگاه فقه هم باید هدفمند باشه، یعنی گفتگوها برای یک هدفی صورت بگیره، لتبیین الحق و لظهور الحق. گفتگوی مسیحیان نجران با پیامبر برای بود که دین حق روشن بشود، حقانیت اسلام روشن بشود. خب این هم ثابته و با اون بیاناتی که بیان کردیم روشن است. نمونه های عدیدهی شاید می شود در این موضوع کتابی رو نوشت، اما ضرورتی نداره که دیگه نمونه های متعددی رو بیان بکنیم، شما خودتون اضافه کنید به اون چه که ذکر کردیم که می تواند مؤید واقع بشه. همان وفودی که پیش پیامبر می آمدن، خصوصا در سالهای آخر عمر پیامبر که عام الوفود شد، سال آمدن گروه ها که سالها رو که نامگذاری می کنن، سال نهم عام الوفوده، بعد از فتح مکه که سال 8 بود، سال نهم عام الوفوده، یعنی گروه های متعددی از مسیحیت، غیر مسیحیت می آمدن از خارج از حوزه جغرافیای اسلام به درون حوزه جغرافیای اسلام برای آشنا شدن با پیامبر و آشنا شدن با حقیقت اسلام، اینا رو شما که عمده اینها در مسجد برگزار می شده، اینها رو شما اضافه کنید به اون ادله و معیداتی که ذکر کردیم و بر این هم شما دوباره اضافه کنید اون احتجاجات و مناظرات و درسهایی که اضیفو الی ذلک، اضافه کنید به اون چه ذکر کردیم، احتجاجاتی که صورت گرفته، مناظراتی که صورت گرفته و درسهای جلسه درس بدون حوار نیست، همراه با حوار سوال و جواب گفتگوس، اینا چه در عهد پیغمبر، چه در عهد امیر مؤمنان و چه در عهد سایر حضرات معصومین. دروسش تا زمان امام باقر، امام صادق اوجش اون زمان بوده استش، مربوط به زمان امیر مؤمنان همینطور گفتگوهایی که میان امیر مؤمنان و دیگر افراد و اشخاصی که از بیرون می اومدن، خصوصا بعد از رحلت پیامبر عده‌ای می اومدن دنبال حقیقت اسلام پیامبر می گشتن، به امیر مؤمنان مراجعه می کردن. در زمان خود پیامبر همینطور این رفتارها صورت گرفته، اینها رو هم اضافه کنیم به معیدات و ادله. سومین مرحله اضافه کردن به ادله و معیدات خود حوار سیدت الزهراء سلام الله علیها با خلیفه وقت، با ابی بکر، اینها که در مسجد بود، جزء مسلمات است که این در مسجد بود. پیامبر حضرت صدیقه طاهره مسجد آمدن، همراه جمعی از زنان آمدن، در اونجا صدیقه طاهره سخن گفتن، خطبه خواندن، سوال و جواب کردن، یکی گفتن یکی شنیدن، استدلال آوردن، اینا همش یه حواره. اون القا و ایراد خطبه‌ای که معروف شد به خطبه فدکیه، اینا همش حواری است که بین حضرت زهرا سلام الله علیها و بین خلیفه اون وقت انجام شد که در مسجد پیامبر چه استدلال‌های بسیار زیبا، حوار منطقی، حوار بسیار و گفتگوی بورد با استدلال و بسیار واضح و صریح بدون هیچ ابهامی، صریحا نام میبرد از امیر مؤمنان، چه در اینجا چه در جاهای دیگه‌ای که از کنم محضر شما که صحبت فرمودن. حالا در مسجد این تعبیر اینجوری نیست، از امیر مؤمنان نام برده، اما در خطبه که برای زنان مهاجر انصار اونجا من الذی نقم من ابی الحسن، از امیر مؤمنان نام برده. چه شده که شما روی برگردوندین؟ این حواری که اینطور در مسجد بیان شده با حضور صدیقه طاهره، متولیش هم صدیقه طاهره است، بنیانگذارش هم صدیقه طاهره هستش، این دلیل بر اینه که مسجد میتواند مرحل حوار باشه، البته حتما با اون هدفی که عرض کردیم، لتبیین الحق، برای اینکه حق واضح بشه. صدیقه طاهره در اونجا نتوانست حق خودش رو بگیرد، اما در اونجا سه حق ظاهر شد، واضح شد، حق واضح بشود. خب بنابراین فاذن لا يمكن الانفكاك بين المسجد و ضرورت الاستفادة منه للحوار في المجتمع. ما نمیتونیم بین ضرورت، بین خود مسجد و ضرورت استفاده از ظرفیت مسجد برای گفتمانها، گفتمان سازی، برای گفتگو، برای حوار، نمیتونیم انفکاک و جدایی ایجاد کنیم. حتما از ظرفیت های مسجد باید استفاده بشه، خصوصا خاصتا فی عصرنا فی یومنا هذا، در این عصری که ما زندگی میکنیم که یحتاج المسلمون، مسلمانان محتاجن للحوار حول بعض الامور الثقافیه والعقدیه، بعضی از امور اعتقادی، بعضی از امور فرهنگی، حول موضوعات هامه و دفع الشبهات، اینکه شبهات رو دفع کنند، به اوضاعات گوناگون بررسی بشه. امروز یکی از محورهای اساسی برای تبیین الحق همین گفتمان جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بیان فرمودن همین حوار است، برای اینکه حق روشن بشه، ابهام ها برطرف بشه و تبیین بشه. یکی از پایگاه های مهمش مسجده. یعنی امروز اگر از کنم محضر شما که سوال بشود که خب پایگاه مهم بر جهاد تبیین کجاست، اولا و به ذات مسجده، اولا به ذات مسجد است و صدیقه طاهره اما جهاد تبیین انجام بده دیگه. الگوی جهاد تبیین در سیره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است، خطبه خوانی ایشان همون جهاد تبیینه. پس نمیشه از این گذشت. حتی امروز تعارضاتی که احیانا به ذهن شباب میاد، به ذهن جوانها میاد، به ذهن جوانها تعارضاتی در دین اسلام به وجود میاد که آقا این چطور میتونه این قابل امتثال باشد، این تناقض، این تعارض، این مثلا با عقل سازگار نیست، این با فلان سازگار نیست. این موضوعاتی که مطرح هست، اینا راه درمان این بیماری و این آسیب یا پیشگیریش چیه؟ همین حوارات مسجدیه هستش. اینکه اگر مسجد بگیم استفاده نشود، به نظر میاد که توجهی به حقیقت و هویت مسجد نشده، خصوصا حل تعارضاتی که در ذهن جوانها، در ذهن فرهنگیان، در ذهن اونایی که میتونن تمدن ساز آینده باشن. مسجد تمدنی باید پایگاه گفتگوها باشد در مسیر تمدن سازی نوین اسلام. خب بنا ان علی ذلک میگیم که جواز الحوار فی المسجد مما لا ریب فیه، از اون چیزی که شکی درش نیست دیگه، شکی درش نیست و با اون ادله‌ای که ذکر کردیم کفایت میکند، مسئله از واضحات. اما نکته‌ای وجود داره اینجا، اون نکته این است که از واضحات است که اختصاص جواز، این جواز حوار اختصاص دارد به حوار بین اصحاب الادیان اول فرق لتبیین الحق. این اختصاص داره به اصحاب ادیان، مسیحیت و اسلام مثلا، حالا عمدتاً چون این بحث مطرحه، یهودیت و اسلام مثلا، درون اسلام بین فرق شیعی و سنی. اما برای چی؟ لتبیین الحق، تا حق روشن بشه. برای حق روشن شدن الحوار فی المسجد جائزون و مما لا ریب فی جوازه، شکی در جوازش نداریم. اما بعد از ظهور الحق، اما حق آشکار شد، روشن شد، دوباره حواراتی که بعد از ظهور حق در خود حق انجام بشه، شکی نیست که اصلا جایز نیست، لا فی المسجد ولا فی غیر المسجد. تأمل بکنین چه عرض میکنم. حوار، گفتگو، بحث، جدال، اینها در مسجد اختصاص به حوارات بین الادیان، بین الفرق، حالا یه طرفش دین باشه، یه طرفش هم ولو غیر موحدم باشد، اما فقط حالا موضوعات حاشیه‌ایش جدای از اینه که دخول فی المسجد جایز و غیر جایز بحث دیگری است. اما حوار بین اصحاب الادیان و الفرق لتبیین الحق، لظهور الحق، برای ظاهر شدن حق. اما بعد از ظهور الحق، بعد از ظهور الحق دیگه حوار و گفتگوی معنا ندارد، دوباره دیگه بحث و جدالی معنا ندارد. چرا؟ چون بعد از ظهور حق می شود مصداق جدال غیر احسن، جدال غیر احسن لا یجوز قطعا. ببینید جدال چیه؟ جدال خلع سلاح خصمه. تأمل بکنید، ما در دعوت سه گونه دعوت داریم. قرآن یه پایه سگانه گذاشته، به روزم خوندیم در اولین بحث حوار گفتیم، یک برهان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، برهانه دلیل بیار. دو والموعظه الحسنه، موعظه حسنه. سه و جادلهم بالتی هی احسن، سوره نحل آیه 125. جادلهم بالتی احسن، جدال با مخالفه، یعنی همین حوار بین المخالفین، بین مسلمانان و مسیحیت مثلا. این جدال اما باید چی باشد؟ جدال لظهور الحق. ما دو تا عنوان داریم، یکی مراء داریم، یکی جدال. جدال هم ازش نهی شده هم بهش امر شده، اما مراء مطلقا نهی شده. چیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه مراء جدال غیر احسنه. در قرآن فرمود و جادلهم بالتی هی احسن، جدال احسن باید کرد نه جدال غیر احسن. جدال لذا مرا که در ترجمه لغت هم مرا رو به جدال معنا میکنن، میگن المرا الجدل، ملا همون جدال معنا میکنن، ولی هر جدالی نیست، جدال غیر احسنه. قرآن در دو جای مطلب جدال احسن رو بیان کرده، یکی همون سوره نحل آیه 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن امر کرده. نهیش اونجاست از غیر احسن، فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. هیچ جدال غیر احسنی حق ندارید انجام بدید، فقط جدال احسن، حتی با اهل کتاب، با اهل کتاب جدال احسن باشون انجام بدید. که جدال احسن رو برای ظهور حق، یعنی اونجایی که ما مخالف است ایشان با اسلام، با معارف اسلامی، با مثلا با حجاب مخالفه، میشینیم باش بحث میکنیم، جدال میکنیم، خلع سلاحش میکنیم، بعدم میایم برهان براش اقامه میکنیم. اول خلع سلاح میکنیم خودش رو، اون دلیل خودش رو میستانیم، میشه جدل، بعد برهان اقامه میکنیم، میشه حکمت. برهان اقامه میکنیم، دلیل میاریم، میشه حکمت. این برای ظهور حق. اما بعدی که حجاب واضح شد، دوباره بنشینیم در موضوع حجاب مناقشه کنیم، این دیگه معنا نداره. میشه چی؟ جدال فل حق بعد ظهور الحق میشه جدال غیر احسن. این مراه، مرایی که از نهی شده این هستش. مثلا مثالی که زدن در بعضی از مفسرین نقل کردن، حالا از یکی از تفسیرهای اهل سنت بخونم، در قرطبی در ذیل این جدال احسن مثال زده، مثلا این مثال اینجوری، اینجوری جدال گفته، نمونه از جدال بیان کرده، روایتی از پیغمبر نقل کرد. روی عن النبی انه اتاه رجل، یک کسی اومد پیش پیغمبر، انکر ولده، گفت این پسر من بچه من نیست. اومد پیش پیغمبر گفت بچه من نیست. فقال یا رسول الله، گفت پیغمبر خطاب کرد، گفت ان امرأتی ولدت غلاما اسود، خانم من یه بچه پسر سیاه چهره به دنیا آورده. فقال رسول الله، برای اینکه منکرش بود دیگه، گفت سیاه چهره است، بچه من نیستش. پیغمبر اومد اینجا از راه جدال وارد شد، گفت هل لك من ابل، شطور داری تو؟ قال نعم، گفت بله. قال ما الوانها، رنگای شطور چیه؟ گفت خمرون، همشون سرخن. قال هل فیها من اورق، اینجا رنگ دیگری که از سرخی تمایل داشته باشم تو شطورات پیدا شده هست؟ قال نعم، بله، یه مورد دو موردی هست. قال فمن این ذالک، چرا بعضی شطورات اینجوری شدن، رنگی دیگه شده؟ قال لعل ارق نزعه، رگ پریده، اصطلاحا میگن جنش تأثیر گذاشته. ارقن نزعه، میخواد بگن این جنش تأثیر گذاشته در. فقال رسول الله، پیامبر فرمود هذا القلام لعل ارقن نزعه، اینم شاید پسرت هم که رنگش چه سیاه چه شده، شاید همون اثر داشته باشه، همون جن اثر داشته باشه. یعنی خلص لاش کرد از حرف خود. جدال اینه، از اون چه که مورد توافق طرفینه یا مورد توافق طرف مقابله. وقتی بحث میکنی یا اون چیزی رو دلیل میاره که او قبول داره، خودش میگه شما خودت اینجوری گفتی پس اینم لازمشه، که منکر نمیتونه بشه، یا یه امری که مورد اتفاق دو طرفه، هم شما قبول هم او قبول دارد. خب از کنم محضر شما قرطبی میگه و هذا حقیقت الجدال و نهایتا فی تبین الاستدلال من رسول الله، پیغمبر اینجا جدال که درست هم هست، یعنی این نوع جلال احسنه. ارهب علامه مجلسی هم وقتی روایات مراء رو نقل میکنه در ذیل روایات مراء بیانی دارد، اون بیان این است که فمود بیانون المراء الجدال، مراء همون جداله، و یظهر من الاخبار. خود چطور مرا همون جدال جدال فهمون جادلون بلتی احسن، اما در مرا نهی شده به طور مطلق فهمون، و یظهر من الاخبار از روایات استفاده می شود ان المذموم منه هو ما کان الغرض و فیه الغلبه و اظهار الکمال و الفخر او التعصب و ترویج الباطل. دوباره میکنم و یظهر من الاخبار ان المذموم منه، از روایات ظاهر میشه اون چی که مذمت شده منه از جدال هو ما اون قسمی است که کان الغرض فی، هدف ده از اون جدال غلبه پیدا کردنه، میخوای غالب بشی بر اون، اظهار کماله، میخوای کمال خودتو معرفی کنی، بعد فهمون والفخر میخوای فخر بفروشی بر اون، او تعصب یا میخوای تعصب خودتون نشان بدهی، و ترویج الباطل یا میخوای باطل رو ترویج کنی، اینا هر کدوم باشد میشه چی؟ میشه مراء، میشه اون مذموم، جدال مذموم. اما ما کان لاظهار الحق، اما اونی که برای اظهار حقه و رفع الباطل برای از بین بردن باطل هست، و دفع شبهت عن الدین برای اینکه شبهه‌ای رو اشکالی از دین دفع کنی بیرون کنی، ارشاد المضلین این راهنماییه، بخوای مضلین رو گمراهان راهنمایی کنی، فهو من اعظم ارکان الدین، این از مهمترین بزرگترین رکنهای دینه، پس این اشکالی نداره. اما مظلومش اونیه که به خاطر بعد از ظهور الحق به خاطر فخر فروشی اظهار کمال تعصب و ایناست. البته مرحوم مجلسی نکته رو یادآور شدن، فرمودن لکن تمیز بینهما فی غایت صعوبت و الاشکال، اما اینه که بتونی تشخیص بدی کجا مراعه کجا جداله، این در نهایت سختی است، یعنی هر کسی نمیتواند جدال کند، چرا؟ چون مرزش نزدیکه، ممکن از مرز عبور کنه، از خط قرمز عبور کنه، به جای جدل مراع کند در اون. فبود و کثیرا ما یشتبه احدهما بالآخر، بسیار فراوان مشتبه می شود یکی از اینا با دیگری، فی باد نظر در ابتدای نگاه، ولی نفس فی تسویلات خفیه، در نفسم یک انگیزه و وسوسه های فراوانی وجود داره که لا یمکن تخلص منها الا به فضله تعالی، آدم نمیتونه از اون رها پیدا کنه مگر اینکه خدا کمکش کنه. بنا ان علی ذلک، ما در حوارات اون چه که مراء حساب بشه و انما یعد مراء و جدال نیستش و جدال غیر احسن هست، لا یجوز لا فی المسجد و لا فی غیر المسجد، نه در مسجد نه در غیر مسجد، اما اون چه که جدال هست اون جایزه. یک عدم جواز دیگه هم داریم در جدال و حوار، اون حواراتی که منافات با مسجد و هویت مسجد داشته باشه، حواراتی که حول امر دنیا درباره مثلا امور دنیایی است، تعلق به دنیاست، اموری که تعلق به دنیا میگیرد که نهی شده ازش این که امور دنیایی رو در مسجد شما درباره صحبت نکنید، اگر حوارات حول مسائل دنیایی باشد صرفا برای تعلق دنیا، یه وقت شما میاد حول اقتصاد مقاومتی حوار قرار میدید در مسجد، خب برای اینکه این جامعه اسلامی تقویت بشه، مسلمانان تقویت بشوند، اقتصاد المسلمین حل بشه، دنبال گرایش دنیا و ترویج مسائل دنیایی نیست، این حوار اشکال نداره. اما اگر نصف مسائل دنیایی بود دنبال تکاثر بود، حوار حول تکاثر زیاده طلبی، حواری درباره مثلا ثروت اندوزی درباره اینها بود، اینها جاش در مسجد نیست. خب این بنابراین نظر که اینطوره، وقتمون گذشت، حالا یک شبهتون و جوابی داریم که مقدار شبهه طولانی انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.